تاکسی از فرودگاه ما را به آپارتمان جودا برد. دقیق درباره‌اش حرف نزده بودیم، اما یک جورهایی نمی‌توانستم با آپارتمانم در زیر زمین روبرو شوم. به اندازه کافی در اتاقهای بی نور زندانی شده بودم و به نظر می‌آمد جودا متوجه شده باشد. توی اتاق نشیمنش من را روی مبل خواباند و پتویی رویم انداخت. انگار که بچه‌ای کوچک بودم یا کسی که در دوره نقاهت بیماری بود و خیلی آرام این کار را کرد. انگار که ممکن بود بشکنم. دوباره گفت: باورم نمیشه برگشتی خونه. وقتی چکمهاتو توی اون عکس نشونم دادن، چشمهایش پر از اشک شد و حس کردم گلوی خودم از اشک میسوزد. با صدایی نخراشیده گفتم: کری برشون داشت تا بتونم تظاهر کنم اونم. اون. اما نمیتوانستم حرفم را تمام کنم. جودا مدت زیادی نگاهم کرد و بعد وقتی میتوانست حرف بزند آب دهانش را قورت داد و گفت: میدونی پیامای زیادی داری. کلی آدم بهت زنگ زدن چون صندوق پیامت پر بوده. برات نوشتمشون. توی جیبش دست کرد و لیستی به من داد و آن را سریع از نظر گذراندم. بیشترش اسمهایی بودند که انتظارش را داشتم. لسی، روان، اما، جن. یک یا دو اسم هم غافلگیرم کردند. یکیشان با دستخط جودا اینطور بود: تینا وست. خیلی خیالش راحت شده که حالت خوبه. لازم نیست بهش زنگ بزنی. کلوی ینسن. حد زدم این املای آوایی جودا از ینسن بود. امیدواره که حالت خوب باشه. لطفاً زنگ بزن اگه کاری از دست خودش یا لارس برمیاد. بن هاوارد. پیامی نذاشت. کمی احساس گناه کردم. خدایا بن، تعجب میکنم که با هم قهر نکرده. کم و بیش بهش تهمت زدم که همه سیر سر خودشه. واقعا زنگ زد؟ جودا گفت: همش همین نیست. و دیدم که چشمهایش را دزدکی با تیشرتش پاک کرد. اون کسی بود که منو متوجه موضوع کرد. از برگن به هم زنگ زد و سعی کرد بفهم سالم رسیدی خونه یا نه. وقتی گفتم که از یک شنبه ازت خبری ندارم، گفت که به پلیس انگلیس زنگ بزنم و بهشون بگم که مسئله اضطراریه. گفت که از ترونتهایم علم شنگه به پا کردم و هیچ کدوم از خدمه به حرفش گوش نمی کردن. وای، بیشتر از این بهم عذاب وجدان نده. دستهایم را روی صورتم گذاشتم. جودا گفت: نه بابا، هنوز یه آدم گوه از خود راضیه. لبخند دوست داشتنیش را تحویلم داد و یک هو متوجه شدم که دندانش دوباره ریشه کرده. تازه با روزنامه دیلی میل مصاحبه افتضاحی کرد. باعث شده به نظر بیاد تازه به هم زدین. با خنده‌ای که یک خورده لرزان بود گفتم: باشه. باعث میشه از این که بهش تهمت قتل زدم حس بهتری داشته باشم. ببین، یه لیوان چایی میخوای؟ با سرم تایید کردم و بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. یک مشت دستمال کاغذی از جعبه روی میز عسلی برداشتم و چشمهایم را پاک کردم و بعد کنترل تلویزیون را برداشتم و آن را روشن کردم و سعی کردم چیزی شبیه به زندگی عادی انجام دهم. داشتم از این کانال به آن کانال میرفتم و دنبال چیزی دلگرم کننده و آشنا میگشتم که یکو خشکم زد و قلبم به دهانم آمد. چشمانم روی صفحه تلویزیون خشک شده بودند و به مردی نگاه می کردند که به من زل زده بود. بالمر بود. چشمهایش در چشمهایم قفل شده بود. لبش به شکل لبخندی کج خم شده بود و لحظه ای فکر کردم که توهم زدم. نفس عمیقی کشیدم و میخواستم داد بزنم که جودا بیاید و از او بخواهم بگوید که چهره ای را که مثل کابوسی از توی تلویزیون به من خیره شده بود میبیند یا نه. اما صفحه گوینده خبری را نشان داد و متوجه شدم که چه شده بود. گزارشی از مرگ بالمر بود. خبر فوری مرگ مدیر و نجیب‌زاده بریتانیایی لورد ریچارد بالمر. لورد ریچارد بالمر سهامدار اصلی گروه نورهای شمالی بود و ظاهراً این گروه به مشکل برخورده بوده است. بعد از اینکه فقط چند ساعت قبل از آن در کشتی لوکس اورورا وی مفقود اعلام شده بود، جسدش در دریای نروژ پیدا شد. تصویر دوباره تغییر کرد و این بار ریچارد را نشان می‌داد که پشت تریبونی ایستاده بود و نوعی سخنرانی می‌کرد. لب‌هایش تکان می‌خوردند اما صدایش قطع شده بود تا گوینده خبر بتواند در کنار تصاویر داستان را روایت کند و همونطور که دوربین روی چهره بالمر زوم کرد متوجه شدم که صدا را کم کردم. از روی مبل بلند شدم و جلوی تلویزیون زانو زدم و صورتم فقط چند سانتی متر با صورتش فاصله دارد. وقتی صحبتش تمام شد، تعظیم کرد و دوربین به صورتش نزدیک شد و اون مستقیم به بیرون تلویزیون نگاه کرد و چشمک کوتاه خاص خودش را تحویلم داد. طوری که شکمم پیچید و پوستم مورمور شد. با دستهای لرزان کنترل را برداشتم و آماده بودم که او را برای همیشه از زندگیم بیرون کنم. که دوربین چرخید و زنی را دیدم که روی ردیف جلو نشسته بود و لبخند می زد و تشویقش می کرد. و مکث کردم. انگشتم بالای دکمه خاموش مانده بود. او فوق‌العاده زیبا بود، با موهای بلند طلایی تیره و گونه‌های برجسته و اول نمی‌دانستم او را کجا دیدم و بعد متوجه شدم آنه بود. آنه قبل از اینکه ریچارد کارش با او تمام شود جوان و زیبا و زنده بود. وقتی دست می زد، به نظر می آمد که یک هم متوجه شد دوربین ها رویش هستند و نگاهش رو به لنز دوربین قرار گرفت و چیزی در چشمایش دیدم. با اینکه سخت بود بفهمم ساخته تخیلم بود یا نه. به نظرم می آمد که چیزی غمگین در چهرهش بود. چیزی کمی اسیر و وحشت زده. اما بعد لبخند بزرگتری زد و چانش را بالا آورد و دیدم که این زنی بود که تسلیم نمی شد. هیچ وقت کنار نمی کشید، زنی که تا آخرین لحظه می جنگید. بعد تصویر تغییر کرد و به اتاق خبر برگشتیم و تلویزیون را خاموش کردم و به روی مبل برگشتم. پتو را رویم کشیدم و رو به دیوار کردم و به صدای چای درست کردن جودا در اتاق کناری گوش دادم و فکر کردم. ساعت روی پاتختی جودا بعد از نیمه شب را نشان می داد. روبروی هم بودیم و یک لحظه از من چشم بر نمی داشت. من را نزدیک خودش نگه داشته بود، انگار که به من اعتماد نمی کرد که وسط شب ناپدید نشوم. تا وقتی که دیگر فکر کردم خوابش برده باشد، صبر کردم تا گریه کنم. اما وقتی هقهقی به شدت بلند دندانهایم را لرزاند، کنار گوشم آرام و ملایم صحبت کرد. حالت خوبه؟ فکر کردم خوابی. صدایم به خاطر گریه لرزان و گرفته بود. داری گریه میکنی؟ میخواستم انکارش کنم اما گلویم گرفته بود و نمیتوانستم صحبت کنم و به هر حال از دروغ و تظاهر خسته شده بودم. با سرم تایید کردم. عزیزم. صدای حرکت گلویش را وقتی که آب دهانش را قورت داد شنیدم. درست حرفش را ناتمام گذاشت. نمی توانست ادامه دهد. با وجود درد توی گلویم گفتم نمی تونم به کری فکر نکنم. راحت تر بود که به جودا نگاه نکنم و با تاریکی خاموش و باریکه های نور ماه روی زمین صحبت کنم. جودا گفت چون ریچارد خودشو کشت؟ نه، فقط اون. نه، آنه و کری. جودا چیزی نگفت، اما میدانستم چه فکری میکرد. به تلخی گفتم، بگو. آه کشید و حس کردم که سینه‌اش در کنار ستون مهره‌ام بالا و پایین رفت و نفسش در برابر گونه‌ام گرم بود. احتمالاً نباید این حرفو بزنم، اما اما نمیتونم جلوی خودمو بگیرم که خوشحال نباشم. در چشمهایش نگاه کردم و دستش را بالا آورد. میدونم اشتباه، اما کاری که با تو کرد، راستشو بخوای اگه به من بود از آب نمی آوردمش بیرون. میذاشتمش برای ماهیا بمونه. احتمالاً خوبه که تصمیمش با من نبوده. حس کردم عصبانیت درونم شدت پیدا می کند. عصبانیت از طرف کری که کتک خورده بود و آزار دیده بود و دروغ شنیده بود. گفتم به خاطر من مرد. مجبور نبود منو آزاد کنه. چرته. فقط به خاطر اون اونجا بودی. مجبور نبود یه زن دیگر رو بکشه و تو رو زندانی کنه. درک نمی کنی. نمی دونی تو روابط بقیه مردم چی میگذره. به ترس کری فکر کردم. به کبودی های روی بدنش. به این که فکر می کرد هیچ وقت نمی تواند از دست ریچارد فرار کند. حق با او بود. جودا چیزی نگفت و نمی توانستم چهرش را در تاریکی ببینم، اما مخالفت در سکوتش را حس کردم. با توقع گفتم چیه؟ حرفمو باور نمی کنی؟ فکر می کنی ممکن نیست که آدمو به خاطر ترس یا اینکه نمی تونن راه فراری پیدا کنن تو کاری دخیل بشن؟ جودا آهسته گفت نه، منظورم این نیست. اینو باور می کنم، اما بازم فکر می کنم با وجود همه چیز ما مسئول کارمون هستیم. همه می ترسیم، اما نمی تونی بگی که خودت این کار رو با یکی دیگه می کردی. هر چقدرم شرایط برات سخت می شد، حاضر نبودی کسی رو زندانی و حبس کنی. هر چقدرم ترسیده بودی مهم نبود. گفتم نمی دونم. به کری فکر کردم. به اینکه چقدر شجاع بود و چقدر آسیب پذیر. به نقاب‌هایی فکر کردم که می‌پوشید تا وحشت و تنهایی درونش را پنهان کند. به کبودی پایین گردنش فکر کردم و ترس توی چشم‌هایش. به این فکر کردم که چطور از همه چیز برای من دست کشیده بود. گوش کن. نشستم. اون کاری که ازش حرف می‌زدی قبل از اینکه برم، اونی که توی نیویورکه، ردش کردی؟ آره، یعنی خب نه، قرار ردش کنم. هنوز بهشون زنگ نزدم. بعد از اینکه گم شدی یه جورایی یادم رفت. چرا؟ صدای جودا آشفته بود. چون فکر میکنم نباید ردش کنی. فکر میکنم باید قبولش کنی. چی؟ او هم نشست و خطی از نور ماه روی صورتش افتاد و چهرهش پر از شک و عصبانیت بود. لحظه ای به نظر می آمد نمی داند چه بگوید. بعد کلمات پشت سر هم بیرون آمدند. منظور چیه؟ چرا؟ چی باعث شد این حرفو بزنی؟ خب این فرصت فقط یه بار تو زندگی اتفاق می افته، مگه نه؟ شغلی که همیشه می خواستی؟ لباسم را آنقدر دور انگشت‌هایم پیچیدم و جریان خونم را قطع کردم تا اینکه انگشت‌هایم دیگر بی‌حس و سرد شدند. و راستشو بخوای هیچ اینجا نگهت نداشته، مگه نه؟ هیچ اینجا نگهم نداشته؟ شنیدم که آب دهانش را قورت داد و دیدم که دستهایش را مشت و باز کرد. دقیقا همه چیز اینجا نگهم داشته، یا حداقل اینطور فکر میکردم. من دارم، داری با هم به هم میزنی؟ چی؟ حالا نوبت من بود که شوکه شوم. سرم را تکان دادم و به دستهایش نگاه کردم که چشم بسته میشناختمشان. لعنتی جود، نه، هزار سالم بشه نه. دارم میگم که میخوام ازت بخوام بیا بریم با هم دیگه. اما شتاب، کارت، جانشینی روان موقع مرخصی حاملگیش، این بزرگترین فرصتته، نمیتونم برات خرابش کنم. بزرگترین فرصتم نیست. آه کشیدم، تکان خوردم و دوباره به چشمایش نگاه کردم. وقتی توی کشتی بودم متوجه شدم. حدوداً 10 سال توی شتاب بودم و در این حال بنو بقیه خطر کردن و رفتن سراغ کارهای بزرگتر و بهتر و من نرفتم. می ترسیدم. حس می کردم به شتاب مدیون بودم که وقتی اوضاعم بد بود هوامو داشتن. اما قرار نیست روان بره. 6 ماه دیگه بر می گرده. شاید حتی کمتر و جایی ندارم که برم. و راستشو بخوای حتی اگه از پله های موفقیتون مجله بالا برم دیگه چیزی نیست که بخوام. هیچ وقت نخواستمش. توی کشتی متوجه شدم. خدا میدونه که به اندازه کافی وقت داشتم بهش فکر کنم. منظور چیه؟ اون از وقتی با هم آشنا شدیم همش دربارش حرف میزدی. فکر میکنم یادم رفته بود چی میخواستم. نمیخوام مثل تینا و الکساندر باشم. از این کشور به اون کشور برم و فقط هتلای 5 ستاره و رستورانای با ستاره میشلن رو ببینم. آره، روان نصف استراحتگاه‌های لوکس کارائیب رو دیده، اما به جاش کل زندگیش گزارشایی می‌نویسه که آدمایی مثل بالمر می‌خوان بنویسه و من اینو نمی‌خوام. دیگه نه. می‌خوام درباره چیزایی بنویسم که نمی‌خوان ازشون خبر داشته باشی. و اگه قراره دوباره از اول شروع کنم، خب از هر جایی میتونم آزاد کار کنم. خودت که میدونی. فکری به ذهنم رسید و خنده‌ای بی اختیار و لرزان سر دادم. میتونم یه کتاب بنویسم. زندگی شناور من. جهنم واقعی در 7 دریا. لو. چشمهای جودا در نور ماه بزرگ و تیره بودند و به شدت ملتمسانه نگاه هم میکرد. لو، بس شوخی نکن. داری جدی میگی؟ نفس عمیقی کشیدم. بعد با سرم تأیید کردم. تا حالا اینقدر تو زندگیم جدی نبودم. لبخند زد. چند ساعت بعد زیر لب گفتم. بیداری؟ اول جواب نداد و فکر کردم خوابش برده. طوری که با هر نفس هوشیاریش را به دست می آورد و دوباره از دست می داد. اما بعد تکان خورد و حرف زد. همچین. خوابم نمی بره. چیزی نشده. دیگه تموم شد. به خاطر اون نیست. فقط هنوز داری به دختره فکر می کنی؟ در تاریکی با سرم تأیید کردم و آه کشید. شروع کردم حرف بزنم. وقتی بدنشو دیدی، اما سرش را تکان داد. ندیدم. منظور چیه؟ مگه پلیس برات عکس نفرستاد که شناسایی کنی؟ جسد نبود. کاش جسد بود. اگه جسد کری رو دیده بودم و تو نبودی، 2 روز برام مثل جهنم نمیگذشت و فکر نمیکردم مردی. فقط لباس بود. عکس از لباس. چرا این کارو کردن؟ به نظر تصمیم عجیبی می آمد. چرا از جودا خواسته بودند لباس ها را شناسایی کند و نه جسد را؟ حس کردم شانه های جودا در تاریکی بالا رفتند. نمی دونم. اون موقع فکر کردم به خاطر اینه که بدنش خیلی داغون شده بود، ولی بعد از اینکه زنگ زدی با افسر مسئول پرونده که رابطه ما با پلیس بود حرف زدم. میخواستم بدونم چطور ممکنه اینطوری اشتباه کرده باشن و اون با نروژیا حرف زد و حدس میزنم به خاطر این بوده که لباسا جدا جدا پیدا شدن. آها. همونجا دراز کشیدم و سعی کردم از آن سر در بیاورم. آیا کری وقتی با ناامیدی از دست بالمر فرار می کرده چکمه ها و سویشرت را درآورده تا بتواند شنا کند؟ تقریبا می ترسیدم که بخوابم، چون انتظار داشتم که چهره سرزنش‌آمیز کری در خاطرم بیاید. اما وقتی بالاخره چشمهایم را بستم، چهره بالمر بود که جلوی چشمم آمد و می خندید. و وقتی از عرشه اورورا به پایین و پایین تر سقوط می کرد، موهای مشکیش در باد به هم می ریخت. چشمهایم را باز کردم. قلبم تون تون می زد و سعی کردم به خاطر بیاورم که او مرده است. که جایم امن است. که جودا کنارم است و کل آن کابوس تمام شده و به پایان رسیده. اما نرسیده بود. چون اتفاقی که افتاده بود را باور نمی کردم. فقط مرگ کری نبود که نمی توانستم قبول کنم، بلکه مرگ بالمر هم بود. نه به خاطر اینکه فکر می کردم او باید زنده می ماند، بلکه به خاطر اینکه مرگش در بین همه چیز اصلا منطقی نبود. می توانستم خودکشی کری را باور کنم، اما خودکشی بالمر را نه. هر چقدر تلاش می کردم نمی توانستم تصور کنم که آن مرد با آن عزم راسخ و تزلزل ناپذیر تسلیم شود. او سخت جنگیده بود و برگهایش را با شجاعت و خالی از هیچ احساسی بازی کرده بود. آیا ممکن بود به آن راحتی بی خیال شود؟ اصلا ممکن به نظر نمی رسید. اما این طور بود و باید قبول می کردم. او مرده بود. دوباره چشمهایم را بستم و شبح او را از خودم دور کردم و آگاهانه به آینده فکر کردم. به نیویورک و به اینکه قرار بود خودم را به دست سرنوشت بسپارم. لحظه ای تصویری ناگهانی و واضح را دیدم که روی تیرگی پلک های بستم حک شده بود. تصویر خودم که لبه جایی خیلی مرتفع ایستاده بودم و تعادلم را روی نرده‌ای حفظ کرده بودم و امواج تیره ای پایین پایم بودند. اما نمی ترسیدم. قبلن سقوط کرده و زنده مانده بودم. روزنامه استاندارد، سه‌شنبه 26 نوامبر. زن مرموز غرق شده از کشتی اورورا شناسایی شد. پلیس نروژ امروز در مورد شناسایی جسدی که ماهیگیران از دریای شمالی بیرون کشیده بودند بیانیه‌ای صادر کرد. تقریباً دو ماه پس از پیدا شدن شوکه کننده دو جسد در دریا که یکی از آنها متعلق به ریچارد بالمر، مدیر و نجیب‌زاده بریتانیایی بود، اعلام شد که دیگری همسرش آن بالمر وارث ثروت بیلیون پوندی لینگستاد است. بعد از دریافت گزارشی مبنی بر گم شدن لرد بالمر در کشتی تفریحی ویژه‌اش اورورا، بدن وی چند صد کیلومتر دورتر به دست غواصان پلیس که آب‌های ساحلی را جستجو می‌کردند نزدیک برگن در نروژ پیدا شد. خودکشی نبوده است. بیانیه‌های صادر شده انگلیسی زبان اطلاعیه قبلی پلیس نروژ را در مورد علت مرگ لیدی بالمر تایید می‌کند. وی بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده بود، در حالی که علت مرگ لرد بالمر گلوله ای است که به پیشانیش اصابت کرده است. با وجود این یافته‌ها با گزارش‌های قبلی که مرگ وی را خودکشی اعلام کرده بود در تناقض است. در این بیانیه به وضوح عنوان شده که طبق یافته‌های آسیب‌شناس محلی جراحت وارده توسط خود فرد وارد نشده است. کشف اسلحه‌ای به همراه بدن لرد بالمر در تکه لباسی متعلق به روزنامه‌نگار گمشده بریتانیایی لارا بلکلاک منجر به گمان زنی‌هایی شد که مرگ وی با ناپدید شدن خانم بلکلاک چند روز قبل از آن مرتبط بوده است. خانم بلکلاک بعدها صحیح و سالم در نروژ پیدا شد، اما والدینش پس از اینکه چند روز بر این باور بودند که جسد پیدا شده متعلق به دختر گمشده‌شان است، درخواست تحقیقاتی گسترده در این زمینه از پلیس کردند. اسکاتلند یارد تایید کرد که در هیچ کدام از مراحل تحقیقات تصور نشده که جسد پیدا شده متعلق به خانم بلکلاک بوده، اما تصدیق کرد که پیدا شدن لباس وی به اشتباه به اطلاع خانواده‌اش رسیده بود. از آنجایی که مسئولیت این مأموریت با پلیس نروژ بود، آنها در این زمینه مشکل ارتباط میان نیرویی را دلیل آن دانستند و اظهار داشتند که به صورت خصوصی با خانواده بلکلاک درباره این حادثه در تماس هستند. در پاسخ به سوال استاندارد، سخنگوی پلیس نروژ اظهار داشت که اگرچه خانم بلکلاک در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته، اما این شهروند بریتانیا در این دو پرونده قتل مظنون شناخته نشده و تحقیقات این پرونده ها ادامه دارد. چت آنلاین بانک 6 دسامبر 4:15. سلام. به چت زنده خدمات مشتریان آنلاین ما خوش آمدید. با آجش از قسمت حساب بانکی شخصی آنلاین صحبت می کنید. چه کاری می تونم براتون انجام بدم خانم بلکلاک؟ سلام. من بهتون ایمیل زدم چون یه واریز عجیب به حسابم انجام شده. میخواستم چک کنم که اطلاعات دیگه‌ای درباره فرستندش دارید یا نه. ممنون، لو. سلام خانم بلکلاک. بله، البته میتونم براتون نگاه کنم. اشکالی نداره اگه لارا صداتون بزنم؟ نه، اشکالی نداره. لارا، این تراکنشی که مورد نظرت کدومه؟ دو روز پیش انجام شده به تاریخ 4 دسامبر و واریز 40,000 فرانک سوئیس. بذار برا چک کنم. اطلاعاتش اینجا هست. تراکنشی با ارجاع تایگرها دوباره بلند میشن؟ آره همونه. کد شناسایی بانکشو چک کردم. یه بانک سوئیسی تو برنه. متاسفانه هیچ اطلاعاتی درباره هویت دارنده حساب نداریم. حساب رمزیه. ارجاعش معنایی براتون داره؟ آره. موردی نیست. نگران نباشین. مطمئنم از طرف یه دوسته. فقط میخواستم چک کنم. ممنون که برام چک کردین. خواهش میکنم. کار دیگه ای هست که امروز بتونم براتون انجام بدم لارا؟ نه مرسی. ممنونم. خداحافظ آن.
صدابرداری و میکس کیان شمس. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.